ما مطمئنیم حتی اگه امام زمان الان حاضر بودن ما رو در جایگاه های میگذاشتند و توصیه میکردن که دوست داشته باشیم، توان داشته باشیم و نیاز باشه اتفاقا و شرایط چه داشته باشیم، یعنی همون ملاک ها رو رعایت میکردن به نظر ما.
سلام به پادکست شاکل خوش اومد. امروز خدمت استاد عباسی آقوی رسیدیم تا در مورد انتخاب مسیر طلبگی صحبت کنیم. استاد عباسی آقوی تاییدیه ارشاد از شورای نگهبان دارند و عملاً جوان‌ترین نامزد انتخابات خبرگان رهبری از خراسان رضوی هستند. تو این قسمت ازشون پرسیدیم که من طلبه چجوری باید مسیر خودم رو پیدا کنم؟
مرحله بینش، مرحله گزینش و مرحله کنش.
بعضی موقع این ملاک‌های انتخاب مسیر با همدیگه سرشاخ میشن. اولویت بندی این ملاک ها چیه؟
بین دو تا معیار درونی و علاقه و استعداد، اولا که اکثرا اینا با هم مشترک میشه توی ما، یعنی ما اکثر چیزایی که دوست داریم توانش هم خدا به اون داده.
جایگاه مشاوره و استعدادسنجی‌های مختلف برای پیدا کردن مسیر طلبگی من چیه؟
شما حتما باید خودت انتخاب کنی آیاتی. هرگز مشاور قرار نیست برای شما انتخاب کنه. مشاور دید شما رو بازتر میکنه.
در عالم واقع و کف میدون چند تا کار ویژه برای طلبه هست؟
این 267 تا کار ویژه از دو حال خارج نیست، یا کارهای علمیه یا کارهای کاربردیه.
مسیرها، راهها و اون کار رو من چجوری بشناسم؟ چالشاش رو چجوری درک کنم؟
و من معتقدم که اینجا اون جاییست که تجربه نگاری خیلی کمک می‌کنه.
و اینکه معیشتم رو تا رسیدن به اون هدف چجوری مدیریت کنم؟
من میگم اینجا باید یک سری از شغل‌های مقطعی رو انتخاب کنه در مسیر طلبه، نه خارج از.
اگه این سوالات چالش و دغدغه شماست، پس با ما همراه بشین که انشالله در شاکله و در این قسمت بهش بپردازیم. قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که اگر کسی هویت طلبگی خودش رو داشته باشه، اون ویژگی‌هایی که برای طلبه تعریف شده رو داخل خودش اتخاذ کنه و نگه داره، به یک کارآمدی نسبی میرسه. گفتیم نمیخوایم به این کارآمدی نسبی بسنده کنیم، نمیخوایم خودمون رو اینجا نگه داریم، یک قدم میخوایم بریم بالاتر، میخوایم به سمت اون موفقیت حرکت کنیم. خب این موفقیت یک مسئله‌ای داره، اینه که من مسیر خودم رو نمیشناسم، نمیدونم کجا باید حرکت کنم، چه جوری باید حرکت کنم، اصلا چه ویژگی‌های یاسین داره که باید یک مسیر منحصر به فرد برای خودش داشته باشه. این دغدغه‌مون رو با اساتید در میون گذاشتیم، باشون صحبت کردیم. یکی از افرادی که نام بردن گفتن خیلی میتونن داخل این زمینه بهشون کمک کنن و کار کردن داخل این قضیه، شمایید، شما رو نام بردن. گفتیم خب این سوالات رو مدون کنیم، شکل بدیم، بیایم حالا یکی یکی از شما بپرسیم که بدونیم چی کار داریم انجام میدیم. اولین سوالم هم از شما اینه، تقریبا یه نیمچه بیانی قبلش داشتم، که اون مسیر طلبگیه، اون مسیری که من باید برای ادامه راهم داشته باشم، اون چجوری باید پیدا کنم؟ این چالشاش، این مسائلش، این که یاسین این ویژگی رو داره، پس باید نسبت به اون این حرکت رو انجام بده. من مسیر خودم نمیشتاسم، چطور پیداش کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما آقای یاسین عزیز و همه دوستانی که ما رو میبینن و میشنون. خوشحالم که در خدمتون هستم، خدا رو شکر میکنم. از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام کمک میگیریم که اونچه که میشنویم و میگیم و انشالله صحبت میکنیم در مسیر رضایت خدا باشه. خب ببینید، برای این که من بتونم مسیر خودم رو پیدا بکنم و بشناسم که برای چی ساخته شدم اصلا و رسالت من چیه تو این دنیا، حداقل من باید 3 تا گام اساسی رو بردارم که البته اگه بخوام دقیق تر بگم 3 مرحله‌ای که خودش هر کدوم 2 تا گام داره، یعنی مجموعاً باید 6 گام رو بردارم و از 6 تا خان بگذرم تا بتونم به اون موفقیت و جایگاه درست در عرصه طلبگی خودم دست بگیرم.
یعنی عملاً یه پازل و نقشه و طرحی داره برای این رسیدن به این مسیره.
آره، ما سالهاست تو این مسیر کار کردیم، حالا لطف شما و دوستان البته، ولی با عزیزانی تو این مسیر سالها کار کردیم، بیش از یک دهه است و با گفتگوها، مباحثات، مطالعات و تجربیات به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی بخواد واقعا تو مسیر طلبگی درست پیش بره، حتی میتونم این رو دایرهشو گسترده‌تر بکنم، یعنی حتی دیگر افرادی که حتی طلبه نیستن ولی میخوان خودشونو بشناسن، استعداداشونو کشف بکنن و تو مسیر حرکت بکنن، باید حتما این سه مرحله و شش گام رو طی بکنن. اول من مراحلشو میگم، بعد گامهاشو هم نام میبرم، هر جا حس کردید مثلا سوالی هست مبهم هست بفرمایید. مرحله بینش، مرحله گزینش و مرحله کنش. من باید یه چیزایی رو بشناسم، یه چیزایی رو انتخاب بکنم و بعد عمل کرد داشته باشم و حرکت بکنم به سمت اون جایگاه اصلیم برم. روایت حضرت علی علیه السلام هست که فرمودن ما من حرکت الا و انت فیها محتاج الا معرفه. هیچ حرکتی نیست که تو نیاز به شناخت در اون داری، و اگر با میخوایم حرکت کنیم به سمت مسیر درستمون، باید از معرفت و از شناخت شروع بکنیم. مرحله بینش خودش دوتا گام داره، گام خودشناسی و گام مقصدشناسی. بذارید براتون یه مثال بزنم. فرض کنید که ما میخوایم به یک سفر بریم. همه ما تو زندگیمون مسافریم دیگه. امام عسکری هم فرمودن دیگه که زندگی یک سفری است که تو داری این سفر رو به سمت خدا میری. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. فرمودن این سفر سیر شبانه هم داره، فقط روز نمیتونی حرکت کنی. اگه شب خواستی بری، مرکب همواره شبت هم در واقع تهجد و مناجات با خداست. پرانتز بسته، یه سفر میخوایم بریم. خب تو این سفر اول باید مبدأ مشخص باشه، بعد باید مقصد مشخص باشه. شما تا نفهمی کجا هستی نمیفهمی کجا باید بری.
خیلی موقع این مقصده خودمو مشخص میکنه، باز ما میبینم که میخوام اینجا برم پس این ویژگی ها رو دارم. این اینطوری اشتباهه تفسیر کردن. یعنی اینکه من نگاه میکنم به خودم، حالا نه که نگاه کنم ویژگی های خودم رو در پیدا کنم، یعنی که دوست دارم اینجا برم. خب چرا باید اینجا الان باید برم، چرا باید اینجا باشم؟ بعد فکر میکنم مثلا این ویژگی ها رو دارم.
یه مرحله برگردیم عقب. ببینید قبل از این که اصلا من بخوام انتخاب کنم که کجا برم، شما فرض کنین که مثل فردا که تعطیل شده درس ها، شما میگین من میخوام برم یه جای دوری بزنم. خب اصلا از قبلم تصمیمی نگرفتین، یه هوی مثلا میگید برم اطراف قم یه دوری بزنم، مثلا یه تفریحی بکنم. خب اول از همه میدونید شما تو قم هستید و گزینه های شما برای یه سفر یه روزه طبیعتا گزینه های متفاوت با کسی که مثلا تو مشهد، تو شمال، تو جنوبه. میگید خب من قمم. خب بعد اطراف قم یه سری جاهایی است که میشه سفر یه روزه رفت، کجاها هست، گزینه هام چیه. اول دقت میکنید روی شناخت خود قم و اطراف قم و گزینه هاتون. شما توی مسیر طلبگی اول اصلا باید خودتو بشناسی. معرفت و نفس انفع المعارف، پرسودترین شناخت ها شناخت خودت. روایت هست علی علیه السلام، اینکه صفحات وجود خودتو ورق بزنی، من چه جور آدمی هستم، چه ویژگی های متفاوتی با دیگران دارم. خب حالا این خودشناسی خودش بعد میتونیم بازش کنیم که چه چیزایی از توش در میاد، اما خودتو بشناس، شخصیت تو، استعدادات تو، هوش تو، ضعف ها تو. من اینم،
یعنی میگید حتی اون موقعی که فکر میکنم که دارم اون مقصده رو در نظر میگیرم ولی ویژگی های خودم بعدش میاد.
آره.
این هم حالتی که شما پیشورز اینا رو گرفتی.
آفرین، دقیقاً.
بعدش حالا میخوای بری،
نه باید پیشورز بگیری دیگه، باید اول ببینی که شما چه امکاناتی داری، چه توانی داری، چه ضعف هایی داری، بعد بری که حالا چه گزینه‌ای. بله ممکنه تو گزینه‌ها یه چیزی انتخاب کنی که لازمه براش تلاش‌های جدیدی انجام بدی، اشکالی نداره، ولی از خودت شروع کن همیشه. مبدأ خودت باید باشی. بعضی اشتباه میکنن، میگن خب حالا بریم ببینیم چه گزینه‌هایی داریم بریم جلو. نه، اول من کی هستم، چی هستم، چه جوری هستم. خب تو مقصد شناسی شما باید شناخت کاملی پیدا کنی نسبت به گزینه‌های روی میز و زیر میز و همه رو باید شناخت پیدا کنی، یعنی هیچی رو نباید جا بذاری. حالا تو اینجا وقتی که من میگم مقصد شناسی، هم باید اصطلاحاً قالب‌ها رو بشناسی هم محتواها. من به عنوان یک طلبه تو چه قالب‌هایی میتونم کار کنم؟ قالب‌های علمی داریم، کاربردی داریم، خودش مفصله که حالا بعد در ادامه بیشتر توضیح میدم. محتواها، رشته‌ها، اون علومی که میتونم توش کار بکنم، دانش‌هایی که میتونم کار کنم، اونم باز خودش مفصله. خب من مرحله بینش رو فرض میکنم کامل کردم، میام مرحله دوم، مرحله گزینش. حالا باید انتخاب بکنم، دو تا چیز باید انتخاب بکنم. گام سوم هدف گزینیه، گام چهارم راه گزینیه. برگردم سراغ مثال مسافرت. از تو این چند تا مقصدی که رو میز دارم و من میتونستم برم مسافرت، کدومش رو انتخاب کنم بهتره؟ خب مثلا میگم من میخوام برم، فرض کنید که سمت کهک مثلا، من اینجا رو انتخاب کردم. خب یا میخوام برم سمت کاشان، اینجا شما مقصدتو باید انتخاب کنی، بهش میگیم هدف گزینی، انتخاب هدف. حالا خود هدف ویژگی هایی داره، انواعی داره، مفصله. بعد حالا شما که مقصدتو انتخاب کردی، هدفتو انتخاب کردی، از راه های مختلفی میشه رفت اینجا، از کدوم راه برم. اگه میخوام برم کاشان، از جاده قدیم برم، از جاده جدید برم، با وسیله شخصی برم، با اتوبوس برم. خب راه گزینی یعنی راحت هم باید انتخاب بکنی که چجوری بری. بعد میای مرحله سوم، مرحله کنش. کنش دیگه عمل کرد، دیگه باید بلند شی حرکت کنی. خودش دوتا گام داره: اقدام و برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی. اقدام و برنامه ریزی یعنی که من اگه میخوام برم کاشون چه ساعتی حرکت کنم، با کی برم، کی برگردم، برنامه ریزی میکنم و دیگه اقدامات لازم رو انجام میدم. اگه نیاز هماهنگی انجام بدم، همه این کارا رو انجام میدم، برنامه ریزی میکنم. و مرحله آخر نظارت و ارزیابیه، هم در حینش هم بعدش. مثلا فرض کنید که اگه مسیر رو بلد نیستم، جی پی اس میزنم، مثلا نرم افزارهایی که هست میزنم، من درست دارم میرم. اگه از مسیر خارج شدم، دور برمیگردم. بعد که رفتم و برگشتم، فکر میکنم امروز خوب بود این برنامه من یا نه، یه جاهای ایراد داشت، دفعه بعدی اصلاحش میکنم. خب نظارت و ارزیابی هم گام بسیار مهمیه که گاهی بهش توجه نمیشه. در مجموع من باید هم از فکرم استفاده بکنم، هم از قلبم استفاده کنم، هم از همه وجودم استفاده کنم. فکر میکنم به خودم و مسیرها، با قلبم هم باید بپسندم اون مسیر رو و انتخاب بکنم، و با همه وجود و جسم و جانم حرکت بکنم.
یک خلاصه دوباره بخوام بگیم، پس سه مرحله شد: اولیش بینش،
بله.
دومیش گزینش، سومی میشه گفت، حالا نمیدونم
کنش،
چه لفظی آورد، کنش.
بله.
کنش. خب یک سوالی الان اینجا مطرح میشه.
بله.
من برای گزینش کردن، اون بینشه، اون حرکته، باید یک سری ملاک داشته باشم.
درسته.
طبیعتاً همینه دیگه، یعنی میخوام یک کاری رو انتخاب کنم، بر اساس یک مسئله اونو انتخاب میکنم.
درست.
خب این ملاک ها چی هن این وسط؟ یعنی چه ملاکی رو ما میتونیم قرار بدیم اینجا که بگیم یاسینی که خودشو شناخته حرکت میکنه از اینجا و نسبت به این قضیه اینو انتخاب میکنه، این کنشو انجام میده، این گزینشو انجام میده، این ملاکا چی هن این وسط؟
سوال خیلی مهمی پرسید، متشکرم آقای یاسین عزیز. معلوم میشه واقعا فکر کردیم به این موضوعات و به نظرم دغدغه های خیلی از مخاطبینمون هم داریم.
راجع خیلی آدم متفکره.
درود بر شما. خب ببین آقای یاسین، ما برای این که انتخاب بکنیم، اساسا اگه معیار نداشته باشیم، واقعا دچار اشکال میشیم. مثل اینکه شما بخوای بری همسر انتخاب بکنی، شما رو انتخاب نکردین.
نه آقا خیلی شده، اصلا نگی من الان یودین رنگم سرخ شد. مثلا
آره، چطور میخوای بری همسر انتخاب کنی؟ میگی من یه معیارایی دارم.
من غلط کنم.
میخوای بری لباس بخری.
بله بله.
میری تو لباس فروشی، میگی آقا چی میخوای؟ به من بگو چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ مثلا میگی که من دنبال لباس پاییزی هستم. بعد میگه خب قیمتش در چه رنجی باشه، جنسش چه شکلی باشه، اصلا به قیافت نگاه میکنه، چه شکلی لباس میپوشی، یه معیارهایی رو همون فروشندم در نظر میگیره، بهت پیشنهاد میده یا خودت میگی. شما وقتی که میخوای مسیر آیندت انتخاب کنی، اگه ملاک نداشته باشی، دچار سردرگمی میشی یا ممکنه اشتباه انتخاب بکنی. دو دسته ملاک ما داریم: ملاک های درونی و ملاک های بیرونی. ملاک های درونی مربوط به منه، ملاک های بیرونی مربوط به من نمیشه. ملاک های درونی دو قسمه: علاقه های شما، توانایی های شما. علاقه یعنی چی؟ چیزی رو من بهش میل دارم، کشش درونی بهش دارم و دوست دارم به سمتش برم. حالا خودش باز میشه بازش کرد که چه شکلی بفهمم علاقم. دو اینکه توانایی چه چیزی رو دارم. خود توانایی عبارت از هوش شما، استعدادهای خاص شما، شخصیت شما. فرض کن شما یه آدم درونگرا باشی، بخوای بری مثلا طرح هجرت و طرح هجرت بلند مدت مبلغ یک منطقه بشی و به شدت آدم درونگرایی هستی، به نظرم یا مخاطبین جذب شما نمیشن، یا خودت اگه خیلی با تلاش هم خودتو نشون بدی خسته میشی، بعد یه مدتی برمیگردی میای.
بله.
چون باید با توانت هماهنگ باشه. یا فرض کنید یکی میگه من میخوام مداح بشم یا روزخون بشم در حالی که هوش موسیقایی خوبی نداره،
مثلا صدا نداره،
صدا نداره، مثلا صداش خلاصه مرغای همسایه از دخ میندازه. میشه یه کمی روش کار کرد، ولی خب کسی که میخواد رو خودش هم کار کنه تا یه جایی ممکنه بره بالا، یه استعدادهای ذاتی باید داشته باشه. یا فرض کنیم بگیم من میخوام فیلسوف بشم، نظریه پرداز بشم، بعد من ازش تست آیکیو میگیرم، بعد این مثلا آیکیوش لب مرزه، نه مرز پایینه، خب میگیم آقا شما یه زمینه دیگه کار کن. مثلا حتما هر کسی توی زمینه‌هایی میتونه موفق بشه ها، منتها اشتباه انتخاب کنه میره تو در دیوار. اگه بخواد درست انتخاب کنه باید همون خودشناسی او رو برسونه به این که من چه توانمندی هایی دارم. خب این معیارای درونیه. معیارای بیرونی چیه؟ یک نیاز جامعه، یه هدف شما. شما برای چه جامعه‌ای می‌خوای کار کنی؟ جامعه ایرانی، جامعه خارجی، هر دو، چه کشوری، کجا، چه شهری، چه استانی، چه مخاطبی، چه قشری؟ مخاطب تو چه نیازی داره؟ خب و بعد امکانات و شرایط شما. شما میگی من میخوام برم مثلا فرض بفرمایید که دکترای فلسفه فلان جا رو بگیرم، بعد هر چی تلاش میکنی خب به هر دلیل قبول نمیشی. یا فرض کنید که یک مانعی سر راهت ایجاد میشه، میگی من میخوام برم مثلا قاضی بشم. داشتم من مراجعه اینجوری میگه خب من یک مشکل قضایی در خانواده خودم هست، به اون دلیل منو رد میکنن، نمیتونم برم قاضی بشم. با این که هم دوست داره، هم علاقه داره، هم مثلا جامعهش به نظر خودش نیاز به قاضی هم داره،
عامل اما... محیطی نمیذاره.
بله؟
میگم عامل محیطی، عامل شرایط خانوادگیش نمیذاره
دیگه. یه عامل محیطی اجازه نمیده، نمیشه. خب دیگه طرف طبیعتاً باید مسیرش رو عوض کنه. خب پس من عوامل درونی و بیرونی رو باید هر دو رو در نظر بگیرم. سوال، پس رسالت طلبگی چی میشه؟ پس خدا پیغمبر چی میشه؟ مجموع این عوامل رسالت شماست. مجموع این عوامل چیزی که خدا از شما میخواد. خدا قطعاً چیزی که شما نمیتونی و نمیخوای از شما نمیخواد، مگر این که بتونی علاقه و استعدادشو در خودت ایجاد بکنی. اینو مؤلفه‌های مهمه.
حاج آقا حالا اول اینکه من میترسم که این چایتون سرد بشه.
چشم.
آره میخواید دوباره بریزم این گرمتر زیرش شمع میگذاشتن.
دست شما نکنه.
آره گرمتر میشه.
بفهمین
نه آقا من حالا فعلا دیگه این نمیکنم. این ملاکا رو پس یه نام ببریم، میگیم که اون استعداد است، اون بله. علاقه است،
بله.
نیاز جامعه است و اون اسمشون
شرایط من شرایط و امکانات. آره. میشه گفت
عوامل محیطی میشه اسمش،
عوامل محیطی هم میشه گفت.
آره. شاید البته نیاز جامعه هم شامل بشه، ولی حالا فعلا من اسمشو میذارم عوامل محیطی. شرایط جامعه، شرایط جامعه نه، شرایط خودم،
شرایط پیرامونی.
آره
چون اگه شخص خود من باشه باز میره تو درونی. ما منظورمون تو این عامل عواملی که از بیرون ممکنه منو تحت تاثیر قرار بده.
اینا خیلی موقع با هم دیگه سرشاخ میشن. یعنی میبینیم که من علاقه هم یک سمت دیگه است، نیاز جامعه هم یه چیز دیگه است. یا من دوست دارم که برم فضای چی بگن هنری رو تجربه کنم اینجا، اما الان نیاز جامعه اون فضای هنریه نیست، یک نیاز اولاتری داریم نسبت به این قضیه.
اولاتر؟
اولاتر اشتباه. اولا. آره اولایی داریم نسبت به این قضیه. آره دیگه
کلمات حساسم بخش
شرنده. اولایی داریم نسبت به این قضیه. حالا نگاه میکنم این فضای سرشاخ شدن این ملاکا رو چجوری میشه حل کرد. یا اصلا خیلی ها چنین بیانی دارن که میگن علاقه زیاد عامل محیط مهمی نیست.
درسته.
میگن داخل کار برید شما علاقه میاد، استعداد عامل مهمی نیست، شما اگر نسبت به اون تکلیفی که خدا بهتون داده حرکت کنید اون تواناییشو خدا میذاره در اون وجود خودتون. از اون طرف بگیم میگن که نیاز جامعه اونقدر اهمیتی نداره که در مورد صحبت میکنه، نه که اهمیت نداشته باشه، میگن که
تو همه زمین‌ها نیاز.
آره،
هست.
نیاز هست. شما اون علاقه رو در نظر بگیر، استعداد رو در نظر بگیر، اینها رو بگیر، بعدش حالا کار رو انجام بده. اینقدر به نیاز جامعه فوکوس نکن، اینقدر زوم نکن نسبت به اون قضیه.
بله.
حالا این وسط اینجا باید چه کرد؟ این چالش ها، این سرشاخ شدن ها رو کدومون باید اولویت قرار داد، کدومون باید محوریت قرار داد برای انتخاب مسیر؟
درست. من اول یه شبهه رو بذاری جواب بدم و اون شبهه اینه که اصلا کی گفته که ما طلبه ها باید بریم تو یک زمینه استعداد کار کنیم؟ ما سربازیم و سربازم هر جا فرمانده گفت برو باید بگیم چشم. اصلا چه معنی میده خودش بخواد فکر کنه انتخاب کنه؟ ما سرباز امام زمان این باید آماده باشیم و بریم تو هر مسیری که هر چه آید خوش آید. و این نظریه من از بعضی بزرگان حوزه شنیدم، یعنی طرفدارای چات جدی داره این نظر. من با این نظر
این فرد دارمون میزنن
نه اون بعضی از این بزرگان در قید حیات نیستن، خدا رحمتشیم، شاید هنوزم بالاخره طرفدارانی داشته باشه و ما احترام میذاریم به این نظر، اما معتقدیم این نظر درست نیست. کمال احترام. ببینید، اولا من و شما سرباز امام زمان هستیم، ولی اگر فرماندهمون بالا سرمون بود و میگفت برو فلان کار انجام بده، با افتخار میگفتیم چشم و میرفتیم و خیالمون راحت بود دیگه.
بله.
روانشناسا میگن انسان‌ها از آزادی میترسن، اتفاقا همیشه دنبال آزادی نیستن، دوست دارن کسی بگه چی کار کنید، و آزادی مطلق اونها رو دچار دلهره میکنه. شما فرض کن یه بچه 5 ساله بره توی مغازه‌ای که 200 تا انتخاب داره، گیج میشه، اصلا نمیتونه انتخاب کنه،
یوگ میزنه زیر گریه.
آره آفرین. خب ما رو آزاد از محزن بذارن خیلی خوب نیست، اما ما مطمئنیم حتی اگه امام زمان الان حاضر بودن ما رو در جایگاه‌های میگذاشتند و توصیه می‌کردند که دوست داشته باشیم، توان داشته باشیم و نیاز باشه اتفاقا و شرایط چه داشته باشیم، یعنی همون ملاک‌ها رو رعایت می‌کردن. به نظر ما، من براتون شاهد روایی میارم از کتاب کافی. خب روایت از امام صادق علیه السلام داریم که یکی از اصحاب ایشون پارچه فروش بودی، مدتی نمی‌رفت مغازه و در مغازه و کارش. حضرت گفتن چرا نمیری سر کار؟ آیا ضعف از این کار پیدا کردی؟ توانشو نداری؟ یا میلشو نداری؟ کلمه ضعف و زهد رو استفاده میکنن، توان نداری یا میل نداری؟ گفت نه آقا، هم توان دارم هم میل دارم. خب بچته چرا نمیری؟ گفتش آقا من منتظر امر شما هستم، یعنی منتظرم شما قیام کنید کارهای شما رو انجام بدم و دیگه اصلا نمیخوام برم سر کار، و به اندازه کافی هم پول دارم، بدهیامو دادم، اگه از الانم تا آخر عمرم از این پولی که دارم استفاده کنم هیچ مشکلی پیش نمیاد، دارم. حضرت چی گفتن بهش؟ اولا نگفتن منتظر امر ما نباش، چون ما همیشه با در حال انتظار باشیم. بهش گفتن نه، برو کار کن، تجارت بکن، و الا عقلت ضعیف میشه. عقلت ضعیف میشه، یعنی اصلا سیستم و نظام معرفتی ضعیف میشه با کار نکردن و بیاری و بیکاری. ثانیاً خانوادت علیهت شوریده میشن، حوصله‌ات تو خونه سر میره، بزنه بچه‌ت هم گیر میدی. خیلی جالبه. پس شغل فقط جنبه مالی نداره، جنبه هویتی داره، و حضرت از معیار علاقه و استعداد اینجا استفاده کردن. یعنی اینا مهمترین عنصره، بعد عنصرهای بیرونیه. روانشناسا میگن عنصرهای درونی برای شما انگیزه درونی میاره، و انگیزه های درونی پایداری بیشتری داره تا انگیزه بیرونی. یه دانش آموز رو فرض بکنید عاشق درس خوندنه، این موفق تر میشه تا یه دانش آموزی که فراری مدرسه است، یه باید بهش جایزه بدن، طور خدا درس بخون، حولش بدن، تشویق کنن، تنبیه کنن، اولی بهتر درس بخونه. معیار درونی اینجوریه. بین دو تا معیار درونی و علاقه و استعداد، اولا که اکثرا اینا با هم مشترک میشه توی ما، یعنی ما اکثر چیزایی که دوست داریم توانش هم خدا بهمون داده، اما یه 20% که اینجوری نیست، بین علاقه و استعداد اول کدوم باید نگاه کنم؟ اول عشق و علاقه است. شما اگه عشق و علاقه به یه چیز داشته باشی، توانشو ممکنه در خودت حتی ایجاد کنی. من داشتم مورد اینجوری، طرف شخصیتش متناسب با یک هیته طلبگی نبوده، رفته و خودشو تغییر داده اومده، چون عشق داشته به اون کار، علاقه داشته به اون کار. اما ممکنه من صدای خوبی داشته باشم ولی دوست ندارم مثلا برم روزه خون بشم، حالا به هر دلیلی، یا مثلا حالا یکی میگه بخون خواننده بشه، خب توصیه نمیکنم چون استعداد داری علاقه نداری. عشق و علاقه خیلی مهمه، شور در شما ایجاد میکنه. شما اگه یک کاری رو علاقه نداشته باشی، بعد وسط کار رها میکنی یا درست انجامش نمیدی. حالا علاقه داشته باشی، استعداد نداشته باشی، و استعدادش هم در خود ایجاد نکنی، معلومه که شما یه نفری که از شما استعداد بیشتر داره جلو میزنه از شما، و اون کار خوب در نمیاد. خودم راضی نیست که شما یه کاری انجام بدی که علاقه داری ولی توان نداری، به هر دلیلی خوبم در نمیاد نتیجهش. پس علاقه استعداد هر دو باید باشه. علاقه میتونه گاهی استعداد و توانو ایجاد کنه، گاهی ممکنه بله شما توی کاری که توان داری بری و شناخت چون نداشتی علاقه نداشتی، الان که شناخت پیدا کردی علاقه من شدی، خب اشکال نداره ادامه بده اون کار رو. ولی ما میگیم باید علاقه و استعداد هر دو وجود داشته باشه. و بعد خب شما توی زمینه کار کنی که علاقه و استعداد داری مثلا، ولی نیازی نداره جامعه شما، خب اینجا خریدار نداره، باری از زمین بر نداشتی شما. بله نیاز در خیلی زمینه هست، ولی بالاخره اولویت هم هست دیگه. شما فرض کنید جوانهای ما دارن در یک عرصه از دست میرن، ما رفتیم یه عرصه که مثلا 50 سال دیگه هم بهش نیاز نمیشه شروع کردیم کار کردن. خب بابا اینجا چی؟ نمیگیم تو چیزی که علاقه و استعداد نداری کار کن، اما بین علاقه و استعدادات که متعدده اون رو انتخاب کن و بین اون اولویت اول کار کن که نیاز بیشتری بهش هست، و بعدم طبیعتاً خب شرایط باید فراهم بشه تا بتونی بری دیگه. یعنی من عرض میکنم که از بالا شروع میکنیم. ما ممکنه 20 تا علاقه داشته باشیم، تو این 20 تا علاقه 15 تاش استعداد داریم، تو اون 15 تا 10 تاشو نیاز داره جامعه، تاش 5 تاش مثلا شرایط برامون فراهم میشه. اینجوری دیگه میره تو مسیر.
دقیقا الان این ساختمان چینی یک شبهه‌ای که می‌خواستم مطرح کنم و تقویت میکنه. حالا بزن قبلش اینطوری بگم، من الان بخوام این علاقه و استعداد و نیازر، حالا بیشتر طبیعتا بودای درونی من باید بشناسم، بخوام اینها رو بشناسم درک کنم، باید بیام پیش مشاوره دیگه، باید بیام خدمت شما دیگه.
خب
درسته؟
کمک میکنی مشاور قطعا. بله
یک مسئله اینجا بیان میکنن، یعنی میگن که فضای روانشناسی و فضای اینطور مشاوره گرفتن اصلا درست نیست. چرا که روانشناسی این چنینی از مکتب غرب گرفته شده. مکتب غرب میشه گفت بر پایه اومانیسته، اومانیست علاقه و استعداد خیلی بیشتر بولد میکنن، چه بسا که همین الان هم مثلا علاقه و استعداد اولویت یک و دو شد، علاقه استعداد خیلی مطرح میکنن. اما شاید فضای اسلام اون نظریه که اسلام داره اینها نباشه، بیشتر سمت اون نیاز جامعه باشه، نیازه رو بیشتر بولد کنه. اگه این بیانه درسته که درسته دیگه، مسئله نیست اینجا. اما اگر اشتباهه، خب من پیش چه مشاوری برم؟ چی بپرسم ازشون؟ یعنی اون ویژگی مشاوره چی باید باشه؟ چه مسائلی مطرح کنم پیششون؟ یعنی عملا بخوام یه خلاصه کنم سوالامو، عملا یک دفاعی از شما میخوام، با عرض شرمندگی و خاکساری ببخشید، یک دفاعی از شما میخوام در مقابل این نظریه که مطرح میشه. یک سوالم از شما داشتم که من پیش چه مشاوری برم، چه سوالایی ازش بپرسم، چه کار داشته باشم با مشاوره؟
خب ببینید آقای یاسین عزیز، سوالتون خیلی سوال خوبیه، این چالش هایی که مطرح میکنید خیلی خوبه، تو ذهن بعضی ها هست و باید حل بشه. اول از همه روانشناسی یک علمیست که خب در غرب در حقیقت بیشتر روش کار شد بعد از 1879 در لایپزیگ آلمان توسط ویلهلم وونت. قبلش روانشناسی زیر مجموعه فلسفه بود، بعد یک علم انسانی تجربی شد، جدا شد و بالاخره پیشرفت‌هایی کرد، تلاش‌هایی توش انجام شد. ما هیچ وقت روانشناسی رو یک علم کامل و دربست مورد قبول نمی‌دونیم، اما یک علمی می‌دونیم که توش تلاش‌های خوبی شده، ما از این تلاش‌ها استفاده می‌کنیم و با نگاه نقادانه بهش نگاه می‌کنیم، مثل هر علم دیگه‌ای. مگه ما مثلا فرض کنیم که فلسفه رو دربست قبول می‌کنیم؟ مگه ما مثلا جامعه شناسی رو در واقع قبول میکنیم؟ مگه اقتصاد رو قبول میکنیم؟ نه، تلاش‌هایی شده، اندیشمندانی اومدن، ما با مبانی خودمون یک پایریزی میکنیم، از این نظریات هم استفاده میکنیم، یه جاهای اشتباه داره میذاریم کنار، جاهای حرفای درستی زده استفاده میکنیم. اون دیگه به تبحر اون روانشناس برمیگرده، که البته هنوز جای کار زیادی تو روانشناسی اسلامی هست، علی رغم اینکه کار بسیار خوبی انجام شده اما هنوز جای کار هست. ما نمیتونیم در بس مشاور و روانشناس رو کنار بگذاریم، این یکی از نیازهای قطعی جامعه امروز ماست و نشانش هم اینه که خیلی از مشکلات رو روانشناسی امروز علارغم نقصایی که داره رفع میکنه، کمک داره میکنه. بله علارغم این که افرادی هم هستن ما سیستم و نظریهشون شد قبول نداشته باشیم و نقدم بهشون داریم، اما روانشناسان اسلامی بسیاری ما داریم که الان دارن کارهای خیلی فاخری انجام میدن. نمیتونیم با تخته کردن کل روانشناسی ما خودمونو محروم بکنیم از خدمات این علم و اینکه بگیم که هیچیش به درد نمیخوره. این یک نگاه صفر و صدیه و من معتقدم که نگاه سی و سفید نباید داشت به علم، باید نگاه در حقیقت واقع بینانه داشته. پس روانشناسی مورد توصیه است، مشاوره مورد توصیه است، پژوهش‌های مختلفی انجام شده، تجربیات ما نشون میده که خیلی ها اومدن و استفاده کردن. من
از روانشناسی مورد توصیه است میشه مجدد
بله بله کنه.
اینم بیارم بالاتر تا صدا اومد. بفهم
اینو بپرسید پس از من
زیاد چی نشد. روانشناسی مورد توصیه است.
روانشناسی یک علم مورد توصیه است و من هم خودم شخصا بارها دیدم افرادی واقعا از علم روانشناسی مشاوره استفاده های مفید کردن، هرچند که میگم ما انتقاد هم داریم به گوشه های از این علم. یادم نمیره هیچ وقت که افرادی رو من میشناسم متعدد، میتونم الان نام ببرم، حتی از شخصیت‌های موفقن، گفتن فلان سال فلان جا اومدیم پیش شما توصیه کردی برو این کارو انجام بده، ما رفتیم و الان تشکر میکردن ما الان تو این مسیر هستیم. تو عرصه‌های مختلف ها، از استاد، مدیر، پژوهشگر، عرصه‌های مختلف من نمونه دارم تو کار خودم. حالا تو عرصه‌های مشاوره ازدواج و خانواده هم باز متعدد بوده. پس ما نمیتونیم از خدمات خوب این علم خودمونو محروم بکنیم به این بهانه که خب یه سری مبانی مشکل دار داره. خب ما از اون مبانی که نمیخوایم مستقیما بیم استفاده کنیم، ما میایم اینو پالایش میکنیم، نگاه میکنیم. هرچند بعضی هم هستن که واقعا ممکنه که در بست بعضی از مکاتب رو قبول کنن که اونم مورد انتقاد ماست. منتها سوال اینه که چجوری انتخاب کنم من مشاور خوب رو؟
قبل از این یک سوال میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
خیلی هم باز دوباره تو این نظریان نمیگن که فضای اشتباهی، یا نمیگن که مشاور مشاوره غلطی میده، اما میگن خب خودمون چرا انتخاب نکنه؟ یعنی من یک شناختی نسبت به خودم میتونم داشته باشم دیگه.
درست.
خب اونو ببرم جلو.
شما حتما باید خودت انتخاب کنی آقای یاسین. هرگز مشاور غلط نیست برای شما انتخاب کنه. مشاور دید شما رو بازتر میکنه. شما میتونی بگی که من تو خونه انتخاب میکنم مثلا فرض کنید که یه همبرگری رو و میرم مستقیم اونو میخرم و میخورم،
فقط برنج میخوریم آره.
یا شما برنج میخورید، خب مثال دادم. اما میتونی بری به یه رستورانی یا یه فست فودی یه منو بده دستت بگی ببین این غذاها رو داریم، بعد موادش هم زیرش نوشته که کدومه و براتون توضیح بده مثلا این غذا خوشمزه تره، این بهتر بود اگه میخوره. خب اونجا گزینه‌های بیشتری داری، بازم خودت انتخاب می‌کنی، منتها با این تفاوت که سایر گزینه‌ها رو هم دیدی. خب حالا این مثال غذا بود، حالا شما غذا همبرگر بخوری یا برنج خیلی توفیر زیاد شده نکنه، هرچند تو سلامتیت بالاخره ممکن اثر داشته باشه، اما انتخاب رشته و درس، انتخاب مسیر آینده و شغل خیلی مهمه. دنیا و آخرت شما رو گاهی ممکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. مشاور هم شما رو به خودت بهتر میشناسونه، هم گزینه ها رو بهتر میتونه بهت معرفی بکنه و تطبیق بین گزینه ها و ویژگی های شما که این تطبیقه رو خودمون به تنهایی شاید نتونیم انجام بدیم.
نیاز یه دید بالاتری نسبت به شما باشه و اون مسیره.
همینه. آدمایی که خودآگاهی بالایی دارن شاید واقعا نیاز به روانشناس هم پیدا نکنن، بگن من یقین دارم که من اینم و مسیرم اینه و شاید هم درست برن. اما حالا مثلا مشاور توی بعضی از جزئیات میتونه کمکشون کنه. برفرض تو اگه میخوای بری فلسفه و فلان دانشگاه و آخرت همین بشه، از این مسیر بری بهتره، این شکلی بری بهتره، این کارو کنی کنارش موفق تر میشی. در هر صورت مشاوره استعداد سنجی من توصیه میکنم تو مقطع‌های مختلف و معتقدم که مشاور میتونه کمک بکنه. مشاور خوبم تو روایات ما خیلی ویژگی اومده، مشاور عالم باشه، عاقل باشه، امین باشه، تو اون زمینه با تجربه باشه، خیرخواه شما باشه و یه سری ویژگی سلبی هم هست. مشاور خودش حریص نباشه، ترسو نباشه، دروغگو نباشه. خیلی ویژگی‌های جالبی تو روایت در مورد مشاور هست که این ویژگی‌ها رو رعایت بکنه فرد بهتر.
یه تیکه از سوالات شاید بشه گفت اونقدر بهش پرداخته نشد، بگم دوباره
بله، بهتر بشه.
چه سوالاتی، چه مسائلی رو مطرح کنم با مشاور؟ یعنی چه چیزی ازشون بپرسم؟ چه چیزی رو میخوام برای من روشن کنن؟ حالا یه تیکه گفتید سر سوال قبلی، اما یه کمی مثلا مشخص تر بشه برای من.
شما وقتی که اولا خود استعدادسنجی امروز تو حوزه تخصص شده، شما مثلا 10-15 سال پیش میرفتی مراکز مشاوره، چیزی تحت عنوان استعداد سنجی و مشاوره کشف استعداد نبود. حالا نمیدونم شما یادتون هست یا نه، اگر سنتون جمعه خیلی کم بوده، ولی من یادمه شما مشاوره خانواده داشتی، مشاوره ازدواج داشتی، مشاوره کودک داشتی، مشاوره اختلالات داشتی، تهی تهش مشاوره تحصیلی که اصلا بگه آقا اینجوری درس بخونی بهتره، تمرکز اینجوری کن، فلان برنامه‌ریزی اینجوری کن. ولی ما دیدیم که خب این یه خلأ تو حوزه با بعضی از دوستان و همکارانمون، تلاش کردیم، سعی کردیم که این عرصه رو ایجاد بکنیم و خیلی فعالیت‌های خوبی شد. الان در سراسر کشور ما بیش از 100 مشاور استعدادسنج تربیت کردیم که مشغول فعالیتن خدا رو شکر، و این خودش تبدیل به حرکت شده به خصوص، و این ما مفتخریم ببینیم حوزه شروع کننده استعدادسنجی حتی در کشور ما بوده. چرا؟ استعدادسنجی ورزشی داشتیم، یه سری حرکت‌های جزئی مثلا مشاوره استعداد داشتیم در بعضی مراکز مشاوره، ولی الان امروز تبدیل به یک حرکت شده. ما مرکز استعدادسنجی داریم، کارگروه استعدادسنجی تو حوزه داریم، فعالیت‌های خیلی خوبی شده، طرح داره، برنامه داره، نیرو تربیت کرده. خب هرچند خب راه درازی پیش رو داریم، ولی میخوام عرض بکنم که شما وقتی که میری پیش یک فردی باید متخصص استعدادسنجی باشه به نظر من که داریم. وقتی که رفتی میگی دغدغه من انتخاب مسیر آیندمه، نمیدونم به درد چه کاری میخورم، به درد چه رشته‌ای میخورم، چه جوری آیندمو برنامه‌ریزی بکنم، وقتی که اینو طبیعتا مطرح بکنید، معمولا یه سری آزمون‌های از شما میگیرن، آزمون‌های شخصیت، آزمون‌های هوش، آزمون‌های در واقع حتی بعضی مزاج میگیرن،
همین کتل و MBTI اینجور،
بله همین آزمون‌هایی که الان متداول هست، این آزمون‌ها رو از شما میگیرن، بعد بر اساس آزمون‌ها به شما یه خودشناسی میدن که شما چه جور آدمی هستی. گزینه‌های مختلف با هم بررسی می‌کنید، بعد شما می‌پرسی خب من به نظرت من چه گزینه‌هایی بهترم. یه گفتگوی سقراطی شکل می‌گیره، قرار نیست مشاور به جای شما انتخاب بکنه، قرار شما رو روشن بکنه که شما یک انتخاب دقیق‌تر انجام بدید.
خب بیام این سنخ سوالات رو یکم متفاوت کنیم، یه پله از اینجا حرکت کنیم به بالاتر.
خب
من نگاه میکنم میبینم ویژگی های خودم رو شناختم، پیش مشاور رفتم یا نرفتم شناختم این قضیه،
بله.
میدونم چه کار باید انجام بدم و چه چیزهایی من داخلش استعداد دارم.
درست.
حالا میام بذار اینطوری داخل یک مثال مطرح کنم دیگه این قضیه رو. میرم داخل یک رستوران، حالا گفتیم برنج میخونم ولی حالا برنج میدن اون رستورانه، میرم داخل رستوران میشینم پشت میز، یک منوی برام میارن.
بله.
این منو 5 تا گزینه داره فقط. هر چی نگاه میکنم به این ویژگی‌هاش چه چیزایی داخلش ریخته شده، میبینم هیچ کدوم از اینا با علاقه من سازگار نیست. یعنی اصلا به من نمیخوره اینها، من میلم نمیکشه اینا رو بخورم.
خب
فضای حوزه، یعنی من دوستای خودم نگاه میکنم، حتی خودم نگاه میکنم، نمیتونیم بیشتر از 10-15 کار نام ببریم بگیم که درست. اینا کار ویژه یک طلب است.
درست.
مثلا میگیم که تدریس داخل حوزه است، تدریس مدارس، پژوهش، نمیدونم منبره، نمیدونم کانون فرهنگ تربیتیه، حتی هم الان احساس میشه که یکم دارم زور میزنم دیگه نام ببرم. ببینید نمیتونیم چنین فضایی مطرح بشه برامون، چنین کارهایی رو نام ببریم. حالا کف میدون واقع چند تا کار ویژه اصلا واسه طلبه هست؟ چون من میام نگاه میکنم، اگه اون 5 تایی که در نظرم واقعا باشه و اونا رو در نظر بگیرم، یا چون میلم نمیکشه یا میرم بیرون از طلبگی، مثل همون فردی که اومده غذا بخوره میلش به غذا نمیکشه میره بیرون، یا اینکه اجبارا یکی از اینا رو انتخاب میکنه که داخلش موفق نمیشه، داخلش اون فرایندی که باید طی کنه رو طی نمیکنه.
درست.
چند تا کار ویژه کف میدون هست برای طلبه؟
درست.
واقعی
ببینید، نمیدونم اون کتاب کارویژه های روحانیت رو دیدید یا نه. یه کتابی کار کرده خود حوزه و 267 کارویژه طلبگی رو احصا کردن.
واقعی و کف میدونیه این 250.
خب مثلا این 267 جز مصادیقش رئیس قوه قضاییه هم هست. خب مثلا مشخصه که این برای خیلی ها الان طبیعتا قابل دسترسی که نیست،
ولی
خب
یه کاریه،
ولی یه کار دیگه، بالاخره اونجا باید طلبه باشه. مثلا وزیر اطلاعات باید مثلا یه طلبه مجتهد باشه. خب اما اینکه چند تاش قابل دسترسیه، ما اومدیم اینا رو یه دسته‌بندی کردیم. خب من خودم به دوستان عزیزمونم میگم کارهای روحانیت البته ببینید من قبلش اینو بگم، بعضی کارها رو فقط طلبه باید انجام بده، مثلا رئیس قوه قضاییه، مثلا امام جماعت مسجد. بعضی کارها رو بهتره یه طلبه انجام بده، مثل قضاوت بهتره یه طلبه باشه، مشتهدم باشه قطعا بهتره. بعضی کارها بین طلبه و غیر طلبه مساوی 50-50 است، مثلا کارمند فلان مجموعه میتونه طلبه باشه میتونه غیر طلبه باشه. بعضی کارها رو بهتره طلبه انجام نده. خب حالا نمیخوام مثال بزنم که
هویتش نمیخوره.
آره من نمیخوره دیگه. خب بعضی کارا رو که اصلا نباید طلب انجام بده. حالا اون مکاسب محرمه رو میگیم.
انسانیتش نمیخوره این یکی.
آره میخوام بگم که وقتی که میگیم کار ویژه روحانیت، یعنی کارهایی که یا حتما طلبه باید انجام بده یا بهتره طلب انجام بده، دیگه خونه پرش 50-50ه بین طلبه و غیر طلبه. این 267 تا کار ویژه از دو حال خارج نیست، یا کارهای علمیه یا کارهای کاربردیه. با تقسیم ثنایی پیش برم که راحت تر ذهن منظم بشه. توی علمی ها یا تحقیق یا تدریسه. تحقیق، تحقیق های بنیادی داریم مثل اجتهاد، تحقیق های کاربردی داریم مثل کتاب نوشتن، تحقیقات توسعه‌ای داریم مثل طرح‌های کلان نوشتن. توی حالا من دارم بر اساس کار میرم نه بر اساس یک جایگاه شغلی خاص، خودش میتونه چندین مصداق پیدا بکنه. تدریس در حوزه، در آموزش پرورش، در دانشگاه، دوره خودش زیر مجموعه داره، مثلا سطح عالی حوزه، مقدمات حوزه، دروس عمومی دانشگاه، دروس تخصصی دانشگاه.
چند تا شما نام میبرید داخل این ریشه ها که میخوام
مثلا عرض میکنم دیگه، فرد استاد دانشگاه میشه، استاد حوزه میشه، دبیر آموزش پرورش شدن میتونه یکی از کار ویژه ها باشه، چون شما با هویت طلبی میخوای وارد بشی. مجتهد و کسی که کار علمی میکنه و نظریه پردازی میکنه در یه عرصه،
اونم زمینای متفاوت داره.
متفاوت داره. فرد نویسنده میشه، مؤلف میشه، هیئت علمی ممکنه بشه، حالا در دانشگاه یا مجموعه های دیگر. فرد ممکنه که طرح و برنامه بنویسه، مثلا تو طرح و برنامه یه مجموعه باشه و کلا کارش نوشتن طرح و ایده باشه. حالا داریم بعضی جاها بعضی مجموعه اصلا مسئول طرح و برنامه دارن، خودش کار توسعه‌ای پژوهشیه. بعد میریم تو کار کاربردی. کارهای کاربردی یا هنریه یا تربیتیه یا اجراییه یا تبلیغیه. پس ببینید الان مجموعاً فقط 6 دسته شد که این 6 دسته اون تدریس و تحقیق رو بگیرید، هنری، تربیتی، اجرایی و تبلیغی، اینم 4 دسته کاربردی. حالا خود کلی زیر مجموعه خودش داره. هنری، یه طلبه میتونه هنرمند بشه، مثلا هنر دینی کار کنه، اما از هنرهای تجسمی، هنرهای آوایی، هنرهای ادبی، هنرهای رسانه‌ای، خب هنرهای دستی، انواع هنر. یه طلبه میتونه مثلا نقاش بشه واقعا، یه طلبه میتونه بازیگر بشه، یه طلبه میتونه کارگردان بشه، یه طلبه میتونه طراح گرافیست بشه، متعدد که طبیعتا رسالت طلبگیشو میخواد اونجا انجام میایم. یا روزخان اینا میتونه توی این مصداقا باشه. از اون بر فعالیت های تربیتی، مربی شدن، مربی طرح صالحین بشه، یا حالا تو حوزه بشه مربی و مسئول پایه، یه طلبه میتونه مشاور بشه، روانشناس بشه، کار تربیتیه. فضای مربی اخلاق شدن و تربیت اخلاقی دیگران خودش فضایی است که تو حوزه هست.
یعنی کار هست زیاده،
خیلی زیاده. میایم تو عرصه اجرایی، فرد میتونه کار سازمانی انجام بده، کار غیر سازمانی، بالا دست باشه، زیر دست باشه. عرصه های اینا خودش از علمی و فرهنگی بگیره تا قضایی، امنیتی، عرصه حتی کارهای اقتصادی که حالا با زی طلبگی بسازه. و خیلی کارهای مختلفی هست که طلبه میتونه تو کار اجرایی انجام بده، دستبندی مختلف خودش داره. و کارهای تبلیغی، تبلیغ داخلی داریم، خارجی داریم، سازمانی داریم، مردمی داریم، مقطعی داریم، دائمی داریم، در عرصه منبر، در عرصه تبلیغ جهادی، تبلیغ مجازی، کلاسداری، پاسخگویی، خیلی دو انواع مختلف داره. پس من فهم میکنم الان یه چیز حدود 30-40 تا مثلا مثال من زدم الان، که حالا تازه من دسته های کلیشو گفتم، بازم ریستر میشه کرد.
من دهنم بسته شد اصطلاحاً واسه این قضیه. حالا یک سوال دیگه دارم.
باز میخوام، تازه من رشته ها رو نگفتم. فقط 400 رشته تو خود حوزه داریم غیر از رشته های دانشگاهی.
400.
یعنی مثلا وقتی که میگیم پژوهشگر و نویسنده، این میتونه نویسنده توی مثلا 400 رشته مختلف باشه واقعا. خب خودش دسته های مختلف داره. وقتی میگیم استاد، استاد چی؟ کلی رشته دوباره میاد جلوی فرد. برای همین طلبه سردرگم میشن، چون گزینه هاشون زیاده. یعنی طلبه از گزینه کم سردرگم نمیشه، از گزینه زیاد سردرگم میشه.
شاید براش ملموس نیست این قضیه. حالا سوالم اینجوریه، همون مثال رستوران رو بزنم فکر میکنم خوبه. میرم داخل رستوران، میشینم دوباره رو همون میزه، منو رو برام میارن، این دور 5 تا نیست، 267 67 تا گزینه داره برام.
درسته.
اولیش انتخاب میکنن میگن این نمیشه، پنجمیش انتخاب میکنن میگن این نمیشه، دهمی، دوازدهمی، صدمی، دویستمی کلا نمیشه. میگم چرا؟ میگه که این واسه افراد خاصیه، واسه یه افرادیه که اینجا ساکنن، واسه اون نسخه پریمیوم هاست، واسه اونایی که خارج از این فضای معمولی دارن زیست میکنن. حالا من طلبه‌ای که در شهرستانم، حالا من الان داخل اصطلاح شاید بگم طلبه شهرستانی، من خودم اهل شاهرودم دیگه. آره، حالا اینم بگم بعضیا واسهشون مسئله است که میگن سمنان وجود نداره، من سمنان به دنیا اومدم، شهرود دارم زندگی میکنم.
درسته.
میگه من طلبه شهرستانی نگاه میکنم میبینم با احتساب این ویژگی و شخصیت من باید مبلغ خارج از کشور بشم، اما هیچ ارگانی، هیچ مرکزی، هیچ جایی وجود نداره بخواد منو ساپورت کنه اونجا، بخواد منو تقویت کنه در اون زمینایی که باید. یا نگاه میکنم خیلی از دوستان میخوان صوت یک استادی رو در زمینه گوش بدن که استاد ترازیه داخل اون زمینه علمی.
بله.
باید صوت گوش بدن واقعا، یعنی نباید جلسه ای ندارن، کلاسی ندارن که بخواد باشون بره جلو. چه بسا که بعضی ها موقعی که میخواستیم این سوالو بنویسیم مطرح کنیم با هم دیگه، میگفتن بچه های شهر ما یک استاد بالا سرشون هست، کل این درس ها رو بهشون میگه. نکن استاد بد، آدم بدی ها، نه، تکلیفش چیده، واقعا هم داره کار درستی رو انجام میده. درست. اما کیفیت کار زده میشه.
ده.
حالا نگاه میکنیم اینا یک محدودیت خاصی دارن. خب آیا برام منم این گزینه ها واقعیه؟ یعنی میتونم اینا رو انجام بدم؟ یا بیاین تکلیفمون رو اصلا مشخص کنیم، بگیم اینها برای شما نیست، اگر میخوای استفاده کنی باید بیای اونجایی که مرکزیت هست، مرکزیت علمی هست، قم مثلا، مشهد مثلا، بیای اینجا، و اگر نمیخوای اونجا اتفاق برات نمیفته. گزینات خیلی محدوده.
درست. ببینید سوال خیلی خوبیه. اون قسمتی که گفتید که ما باید خیلی به نیاز توجه کنیم، به علاقه و استعداد نما توجه بکنیم، من معتقدم که ما به عنوان یک شخص باید به علاقه و استعدادمون توجه کنیم، ولی مسئولان حوزه و مسئولان نظام باید به نیازها توجه کنن، یعنی مهندسی کنن. اگر واقعا یک شهرستانی یک سری نیازهای خاصی داره، تربیت نیرو برای اون شهرستان رو هم خب به همون شکل انجام بدن. فرض کنید که اگر یک مشکلات خاصی در یک زمینه وجود داره، براش نیرو تربیت کنن. الان یک نیاز سنجی برای حوزه انجام شده، در حقیقت در حکم یک افق چشم اندازه، به این معنا که حوزه مثلا در افق 14-14 چه نیازهایی داره، در چه زمینه‌هایی، در کجاها، یک در واقع کارهای پژوهشی اینجوری انجام شده که خوبه در نوع خودش، ولی خب باید بیشتر گسترش پیدا کنه و اینم در اختیار دیگران قرار بگیره. اما من معتقدم که این ایراد تا یه حدی وارده به سیستم، که شهرستان‌ها به اندازه قم یا بعضی مراکز استان‌ها حوزه‌هاشون قوی نیست، زمینه کار، زمینه پژوهش اونقدر و علم فراهم نیست. اما این نباید ما رو متوقف کنه، علی‌رغم اینکه وظیفه رو از مسئولین خوب طبیعتاً ساقط نمی‌کنه. من فرض کنم که می‌خوام همون مثال خودتون مبلغ خارج از کشور بشم، خیلی هم علاقه دارم، خیلی هم استعداد دارم، نیازم توش هست. خب شرایط اگر در شهرستان نیست، هر کتابوس خواهد جور هندوستان کشد، باربندی رو سفر رو ببندم بیام قم یا هر جای دیگه که این هدف رو میتونم درست بهش دست پیدا کنم انجام بدم، و بعد برگردم اونجایی که باید اون کار رو انجام بدم انجامش بدم. به نظرم ما نباید متوقف بشیم، هرچند که باید تلاش بکنیم همه فن حریف تو همه زمینه ها باشیم، ولی زمینه خودمون رو بریم و کار بکنیم. ببینید این به شرایط افراد بستگی داره. ممکنه کسی بگه آقا من شرایط خانوادگیم اجازه نمیده از شهرستان برم قم.
بله.
خب پس این فرد باید گزینه‌شو بر اساس شرایط دیگه انتخاب بکنه دیگه. هیچ راه بنبستی وجود نداره. دقیقاً مشاور همینجا میتونه کمک بکنه بهش که تو چه زمینه‌ای چی کار بکنه با شرایطش بهتره. ولی معتقدم این ایراد در کل وارده، ولی ما میتونیم با انعطاف، با تلاش، با زحمت دادن به خودمون یه مقداری اون ضعف‌ها رو جبران کنیم و اون زمینه خوب رو پیدا بکنیم.
نمیدونم بچه ها دارم بیرون اشاره میکنم، فکرم چایی خود آقا هر موقع میل داریم بفرمایی من بریزم براتون.
نه خودم میریزم. آره. شما بریزم.
این فضای
نه میکنه. نه 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 حله برای شما بریزم چایی؟
نه دست شما در نکنه. حالا شما میزبان شدیم من برمان شدم اینجا.
سرد شد چاییتون.
نه 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 دست شما در نکنه. نه اصلا من نمیخورم قبلش.
خواهش میکنم. خوردم.
میکروفونم بذاریم بیارم بالاتر تا صدا درست از هفت بشن. خب افرادی که صدامو گوش میدن بهتر شد فکر کنم. خب حالا این مثال رستورانو بذاریم ول نکنم.
بله.
آقای ماهری جلسه قبل باشون صحبت میکردیم. بله. یک مثال در مورد پزشکی داشتم فکر کنم. پزشکی رو ول نکردن چندین بار استفاده کردن. حالا ما هم داستان ما همونجوری شده. این مثال رستورانو رو ول نکنم برم دوباره همون رستورانه و همون میزه بشینم. منو رو برام میارن، گزینه ها هست، الان هم میتونم انتخاب کنم، اما گزینه ها انگلیسی هن.
کافه هست احتمالا پس رستوران نیست.
نه اصلا با یک زبان عجیب غریبیه. من نمیفهمم اینا رو، یعنی اون نه اون اسمشو میفهمم نه اون گزارهایی که داخلش هست. مثلا میگن فلانی این چیز و این چیز این چیز داخلش ریخته شده. خب چه چیزی داخلش هست؟ من درکی نسبت به اون قضیه ندارم. حالا نگاه میکنیم مسیرها، من مسیرهایی که مد نظرم هست یا اون مسیرهایی که حس میکنم بهش میخورم شناختی در موردش ندارم، یعنی اون ویژگی ها، چالش ها، موانع، اون تلخ و شیرینی هاش اصلا نمیدونم، نچشیدم، اینا رو باید چیکار کنم؟ یعنی بذارم با زوره همون مسئله تعبدیه یک کار رو انتخاب کنم، بذارم برم بیرون، یا یک راه حلی واسه این قضیه هست که من بتونم اون مسیر رو درست انتخاب کنم؟
آفرین. ببین ما الان گام به گام اومدیم، خودشناسی رو گفتیم، از مشاور کمک میگیریم، یعنی مشاور تو خودشناسی خیلی میتونه کمک کنه. اولین گام. گام بعدی مقصد شناسی، همون گزینه‌های روی میزه. برای این قضیه یک کمی مشاور میتونه کمکم کنه، ولی بیشترین کمک رو خودم باید به خودم بکنم، ولی باید از دیگرانی که حالا تو عرصه‌های اون هیته هستن کمک بگیرم. من چند تا پیشنهاد میدم اینجا. یک، برید در زمینه اون گزینه‌هایی که ممکنه بهش علاقه داشته باشید مطالعه کنید. خب مثلا فرض کنید که میگید من از بین کارویژه‌های روحانیت ممکنه 4-5 تا گزینه‌ام باشه. برید درمونش مطالعه کنید، توی فضای مجازی کتاب بخونید و اساساً مطالعه کنید. دو، برید از چند تا متخصص سوال کنید. اگه میخواد قاضی بشید دو تا قاضی رو ببینید. اگر میخواهید مثلا فرض کنید که فیلسوف بشید دو تا فیلسوف رو ببینید، باشون صحبت کنید. سه، از دانش پژوهان و طلابی که تو اون عرصه کار میکنن یا حالا اون افرادی که قبلا وارد اون هیته شدن، مثلا یکی معلم شده، از اونا سوال بکنید. یعنی یک کسی هست سرآمد، یک کسی هست تازه شروع کرده، از هر دوتاشون سوال بکنید.
چالش هر دو رو بدونیم چیه.
بله آفرین. و از طرفی هم خیلی من توصیه میکنم که برید فضاها رو ببینید از نزدیک، میدان عمل، در میدان عمل مقداری زیست بکنید اونایی که میشه. و من معتقدم که اینجا اون جاییست که تجربه نگاری خیلی کمک میکنه. شاید مثلا برای من مقدور نباشه برم 10 تا هیتر رو پیدا کنم و این طرف و اون طرف و یک قاضی پیدا کنم، یه استاد دانشگاه پیدا کنم، یه نویسنده پیدا کنم، خیلی سخت باشه. اما اونجا واقعا این تجربه نگاریه که داره تلاش میشه انجام بشه دقیقا جاش همینجاست که میاد این زحمت رو به خودش میده، ولی کار رو برای دیگران هموار میکنه، افراد سرآمد در هیته‌های مختلف طلبگی رو ازشون میپرسه در مورد اون هیته تا دیگران رو آشنا بکنن. و به نظرم این میتونه کمک بکنه برای اون شناخت ما، مقصد شناسی بون قشنگ روشن میشه که من گزینه‌های پیش روم چیه. اگه اینجا مثلا تو این منو رستوران نوشته، فرض کنین که حالا من تو فست فود دارم مثال میزنم، شما تو رستوران سنتی مثلا پیتزای مثلا فلان، خب پیتزا باربیکیو مثلا، این چیه توش؟ نمیدونم مثلا توش فلفل داره نداره، مثلا تنده، اینا رو مثلا قشنگ میشه با پرسش از افراد مطالعه کردن و کتابهای اون عرصه رو خوندن تو فضای مجازی. جستجو کردن و تجربه نگاری ها و فیلم های مربوط، مستند ها، نگاه کردن اون محیط های کاری و یه جوری سفرهای علمی رفتن، این مسئله رو باهاش آشنا شد.
لازمه انتخاب شناخته. شناخت رو گفتید یکی از قضایایی که خیلی کمک میکنه برای اون شناخته، اون اجمالا اون فضا دست آدم اومدنه، تجربه نگاریه.
بله.
خب این تجربه نگاری رو من مثلا میخوام انجام بدم، خب چه چیزی ازشون بپرسم؟ چه سوالی باید باشون داشته باشم؟ این فضاشون چجوری باید دستم بیاد؟
درسته. اولا من یک راهنمایی بکنم. جناب آقای علی محمدی، آقای کاظم علی محمدی از همکاران خوب ما هستن، روانشناسن. ایشون در این زمینه کار کردن و فکر میکنم حالا الان پایان نامه دکتریشونه یا حالا مثلا یه مقطع دیگه سطح 4 یا چی، در زمینه کارویژه های روحانیته. یعنی یه سری کارویژه ها رفتن و توش پژوهش کردن، معرفی کردن این کارویژه چیه، لوازمش چیه. اینا نمیدونم حالا چاپ شد جایی یا نه، ولی من اثرشون رو قبل از چاپ مشاهده کردم، اثر ارزشمندی بود. اون کار میتونه به شما کمک کنه که مثلا اونجا یه سری سوالات مشترکی رو از متخصصین ایشون رفته بود سوال کرده بود. خب مثلا شرایط ورود به این چیه، درآمدش چه جوریه، سختیاش چیه، خوبیاش چیه، چه لوازمی داره، چه گامهایی باید ما طی بکنیم، خروجیش چیه. این سری سوالات این شکلی که حالا یا قالب ثابت داشت میتونید از اون استفاده بکنید. و در مجموع هدف شما چیه؟ هدف شما یک تصور روشن از مسیری است که اون فرد رفته و جایگاهی که توش هست. اینکه چقدر این میتونه مفید باشه برای جامعه، جایگاهش در نظام چیه، چه سختی هایی داره این مسیر، چه خوبی هایی داره، بحث های اقتصادیش چه جوریه، جایگاه اجتماعیش چه جوریه، از درون و بیرون قشنگ برای شما اونو ترسیم بکنه و اینکه قابل جمع با چه حیطه هایی هست، محدودیتاش چیه. اینا یه سری سوالاتی است که بازم میشه روش فکر کرد و به این لیست اضافه کرد.
حالا من میخواستم یک طلبه موفق بشم، یک مسیری برای متصوره، مسیرم باید پیدا کنم، گزینه برام هست، یه چند تا گزینه انتخابش کردم. میگم که درسته. یعنی اینا اون مسیرهایی هستن که یکیشو باید داخلش اقدام کنم.
درسته.
باید یک مسیر رو حرکت کنم داخلش.
بله.
این سوال مخواستم بنویسیم، عملا از عمق جانم داشتم اینو میگفتم.
درسته.
که این سوال حتما نوشته بشه، چون خیلی ها رو دیدم داخل این فضا به خاطر این مشکلات رفتن و نیومدن اون جایی که فکر میکنن باید باشن. خودمون خیلی موقع چنین اتفاقی برامون افتاده. حالا بزن سوال مطرح کنم دیگه. من ویژگیامو شناختم، یک سری راههایی هست که باید داخلش کارمو انجام بدم، باید بین اینها یکی رو انتخاب کنم.
درسته.
هر چقدر که اینا رو نگاه میکنم، جوانبشو میسنجم، موانعشو میبینم، میبینم خیلی این کار برای من سخته. یعنی یک باری رو متحمل باید بشم که واقعا عذاب آوره برای من. مثلا دوری از خانواده هست، دوری از شاید بعضی موقع اجتماع به اون حالت خاصش هست، بعضی موقع این که من بخوام ممحض بشم داخل یک کاری هست، با اینکه ویژگیام با این نمیخوره. این هست که من ندونم، به یک ندونمی بخورم اون وسط، یعنی یک چالش هویتی اونجا برام پیش بیاد هست. خیلی اتفاقاتی که میتونه این وسط بیفته، این چالش ها، این موانع، این ترسا، ترسایی که نسبت به اون مسیر دارم چجوری باید حل کنم. خیلی ها هستن، خیلی از دوستان میدونستن که استعداد و تواناییشون به فضای طلبگی میخوره، نیاز جامعه هم هست. و یک طوری، حالا این طوری بگیم که شاید تکلیف خدا هم بر دوش اینا اینه.
درسته.
اما سختیاش میدیدن وا میدادن، نمیومدن. حالا نمیگم طلبگی ها، خیلی هم مسیرهای دیگه برای افراد مختلف متصوره.
بله.
اما نمیومدن، نیومدن، مشکل خوردن معیشتی و اینجور چیزها، میگفتن این مشکلات من تاباورش نیستم. برای مقابل شدن با این مسائل چه کار باید انجام بدیم؟ چجوری اون ترس رو برطرف کنیم؟ اصلا باید برطرفش کنیم یا نه؟ کجا جای برطرف کردنشه؟
درست.
اینها رو چه باید کنیم؟
خیلی سوال خوبیه. آقا یاسین عزیز خیلی سوالاتم خوب مطرح میکنی، آفرین، تقریرتون خیلی خوبه.
ببین بچه ها آمانا چیه فقط یاسین نیست اینجا. آره
تشکر از همه تیمتون که انصافا تیم قشنگی جمع کردید و خیلی عالیه. ببین آقا یاسین، به دوستانی هم که دارن ما رو میبینن و میشنونم عرض میکنم، اول از همه باید مطمئن بشید که درست انتخاب کردید، یعنی یک مشاور خوب، یک فکر و اندیشه خوب روی اون گزینه ها و یک انتخاب. من یه آیه براتون بخونم. خدای متعال در آیه 159 سوره آل عمران چی میگه؟ میگه و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. تو هر تصمیمی سه تا مرحله باید انجام بدی. مرحله اول ارتباط با دیگرانه، مشورت بگیر. مرحله دوم ارتباط با خودته، فکر کن، تصمیم بگیر، به عزم برس. مرحله سوم ارتباط با خداست، توکل کن. گفت راه رو گرصد هنر دارد، توکل بایدش. یعنی ما نمیتونیم بگیم دیگه ما همه چی رو حساب کردیم، نه، هر چی حساب کرده باشی بالاخره باید با خدا توکل بکنی و با خدا پیش بری. رابطه با دیگران، با خودت، با خدا. تو این زمینه هم من میگم اول از همه با دیگران خوب ارتباطاتتو بگیر، مشورتاتو انجام بده، ولی زیادی هم نه سختگیری بکنی که بخوای سردرگم بشی بیشتر. بعد بشین فکر کن، اندیشه بکن، به توانمندی‌های خودت فکر بکن. گاهی وقتا یه جایی میری که جاده‌شو قبلا یکی صاف کرده، گاهی یه جایی میری با یه بیابونی، شما با یه بیابان و صحرای لمیزرعی مواجه میشی که خودت با جاده بزنی بری اصلا، ولی راه رو برای دیگران تو صاف میکنی، تو میشی اولین نفر. راهت خیلی سخت و سنگلاخه، ولی قطعا تو میتونی اثر مهم اونجا بذاری. خب مرحله بعدی هم ارتباط با خداست و توکل به خداست. هر چی توکلت قوی تر، قدرتت بیشتر. حضرت امام رحمت الله علیه زمانی که قانون کاپیتولاسیون در واقع اومد تصویب بشه، سه روز درس های حوزه رو تعطیل کردن، نشستن تو خونه، به 30-40 نفر از علمای بلاد در سراسر کشور و حتی فکر می‌کنم بعضی از کشورهای اطراف و بزرگان نامه نوشتن و با این یک جبهه درست کردن، یه حرکت جدید درست کردن و اون قانون هم تصویب نشد. ببینید اینه دیگه، یعنی شما یک کار نکرده رو بسم اللهشو میگی، به خودت اعتماد میکنی، به خدات اعتماد میکنی، چرا اصلا مشورت هم از اطرافیانت و اونه که حالا کار بلدن میگیری و میری جلو. بله بعضی کم میارن تو این قضیه، ولی اینقدر میگن باید نستوه بود و به سطوح نیومد، یعنی همین، نباید سری جا خالی بدی. و راهش هم همین چند تا نکته ایست که عرض کردم. به نظر
یک لحظه واسیم چی میفرمایید؟ سال آخر دیگه معیشت.
یه اشاره کردم من توش.
آره نه معیشت میپرسم، اگه حس میکنید خیلی نیازه من معیشت. آره چشم خب عملا دلنشین بودین صحبته، به من خیلی نشست. یک سوال دارم، تقریبا میشه گفت در همه کارها باید لحاظ بشه.
بله.
حداقل تصور من اینه، یا بسیاری از افراد به خاطر این عامله که مسیرهاشون رو تغییر میدن، اونم مسئله معیشته.
درست.
حالا موقعی که معیشت مطرح میشه، بعضیا فکر میکنن که نه، ما معیشت رو برای مثلا کسب درآمد و پول جمع کردن و پرداختن به مادیات مطرح میکنیم، اما اینطور نیست. بعضی موقع برای ادامه دادن مسیر.
بله.
برای اینکه تقویت کنم اون مسیری که تکلیف خودم دیدم و دیدم هویت فردیم بهش میخوره، نیاز به پول هست.
یه مثال میزنیم، تو خراسان ما میگن مرکب از تباس هم علف میخواد بلند.
آره واقعا همینه دیگه، یعنی اینکه من برای ادامه مسیرم باید اصلا یک لازمه های مادی هم داشته باشم، اونم نیاز به پول داره. حالا این مسئله معیشت رو چجوری باید برای خودم حل کنم نسبت به این مسیرهایی که میخوام برم جلو؟ بعضیا چنین نظری مطرح میکنن، میگن که شما برید جلو، انشالله که خدا میده بهتون اون بحث مالی رو. من هیچ چی ندارم و هیچ گاردی نسبت به این قضیه ندارم، اما دارم نظریاتو میگم. شما برید جلو، خدا معیشتتون رو تأمین میکنه. بعضی ها میگن نه، از اول شما باید فکر کنی، حتی شده اون مسیرتون نسبت به این قضیه بچینی که معیشت چقدر تأمینه اینجا. حالا این مسئله ای که خود برای من باز بشه، من باید چیکار کنم؟
من نظر خودمو میگم، این چیزی که دارم میگم به هیچ وجه نمیخوام ادعا بکنم که نظر اسلامه یا همه این نظر داشته باشن. من چیزی که خودم بهش رسیدم و میگم، شما دیگه حالا بعدم قضاوت کنید روش، دوستان اینا که درسته یا نه.
شاید از خیلی پرسیدیم.
آره.
آره.
ببین، من معتقدم که طلبه مثل همه انسانهای دیگه تو همه عرصه ها، غیر از اینکه وظایفی نسبت به جامعهش داره، وظایفی نسبت به خانوادهش داره و وظایفی نسبت به خودش داره. پس وقتی که اینطور شد، مسئله معیشت یه مسئله ای نیستش که بهش بی تفاوت باشه. باید برای مسئله معیشت طلبه مثل همه برنامه داشته باشه. الگوی ما کیه؟ الگوی ما امامانی هستن که امام بودن، معصوم بودن، کارگر داشتن، ولی خودشون هم کار میکردن، تلاش میکردن. حضرت علی علیه السلام 1000 بنده آزاد کرد از درآمد حفر چاه. حالا مصالحی وجود داشته رو من نمیخوام اونا رو منکر بشم، اما معتقدم که ما طلبه ها باید فعالیتی داشته باشیم که این فعالیت درآمدزا باشه، نه برای درآمد، به خاطر اینکه هم خودمون زندگی داریم، هم زن و بچه‌مون زندگی دارن و باید بالاخره پیش بره زندگیمون. شهریه طلبگی هم واقعیتش اینه که برای امرار معاش کافی نیست. این که بعضی با توکل و قناعت با همین میسازن، اینم قابل انکار نیست. خب من معتقدم که البته کسی اگر به وظیفه خودش عمل کنه و بگه خب الان وظیفه من چیه، وظیفه من اینه، بر اساس علاقه، استعداد، نیاز و شرایط من باید این مسیر برم، ولی نمیدونمم که واقعا 100% تأمین میشم از جهت اقتصادی یا نه، میگم اینجا توکل و قوانین دین اقتضا میکنه خدا این فرد تأمین کنه، و در روایت هم داریم که خدا روزی اهل علم رو تضمین کرده. یعنی اقتصاد جز معیار انتخاب به نظرم نباد باشه، پول زیاد و پول کم، و به نظرم اون چیزی که وظیفمه و اون چیزی که درسته رو انجام بدم، خدا تو اون مسیر شما رو لنگ نمیذاره. من تجربه‌ام نشون داده کسانی که جنبه‌های اقتصادی میلنگیدن، یه جاهایی ممکنه که اگه بهتر عمل میکردن اون قضیه اقتصادی هم بهتر میشد و حل میشد، حتی تو عرصه علمی. من نظرم در مجموع اینه که ما به عنوان طلبه باید در اهدافمون ببینیم چه شغلی رو انتخاب کنیم. معیشت خیلی و اقتصاد به یار اصلی تو انتخاب نباشه، بهش نیم نگاه و توجهی داشته باشیم. منتها دو قسم داریم، کارهایی که تو بلند مدت جواب بده، کارهایی که تو کوتاه مدت جواب بده. مثلا یک طلبه میگه من میخوام هیئت علمی بشم، شما 10 سال طول بکشه. خب الان که نمیتونه با هیئت علمی شدن پول در بیاره، الان چیکار کنه؟ من میگم اینجا باید یک سری از شغل‌های مقطعی رو انتخاب کنه در مسیر طلبگی، نه خارج از طلبگی. بله، یه وقتی طلبه هست می سرمایه داره، میدونم براش کار کنه، حالا دیگه خودش درگیر کار نیست، یا یه خانواده حمایتگری داره که ازش حمایت میکنن، خب خدا خیرشون بده. اما اگر این شکلی نیست، یا یه توکلی داره که واقعا اون دیدم اینجوری هم توکلش اینقدر قویه که دیگه واقعا خدا براش میرسونه و
همه چی ساخته میشه،
میره جلو. ولی قاعدش اینه، قاعده 2-4 اینه که فرد یک عرصه ای رو انتخاب کنه در کنار فعالیت های اصلی، از اون عرصه پولم در بیاره به جوری که به وظیفه طلبگیش هم آسیب نزنه، به وجهه طلبگی هم آسیب نزنه، زندگیشو ببره جلو تا وقتی که به اون درآمد بلند مدته برسه، که اونی که مثلا در سالهای آینده طول میکشه. این نظر منه، حالا بازم اگه نقدی هست خوشحال میشم بشنوم.
این عملا سوال آخرمون بود. اگه نکته‌ای به نظرتون غافل شدیم ازش، مسئله‌ای بود که باید مطرح می‌شد اما مطرح نشد، بفرمایید داخل.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از شما آقای یاسین عزیز و دوستان خوبتون، یکی عزیزانی که پشت صحنه تلاش می‌کنن. من چیزی دیگه خاصی بزنم نمی‌شه، چون هم سوالات رو روش فکر کرده بودید و حالا منم روش فکر کرده بودم. فکر می‌کنم اون چیزی که لازم بود و با هم گفتگو کردیم، ولی خوشحالم میشم اگه بعدها تتمه‌ای تکمله‌ای عزیزانمون خواستن به این بزنن، بشنویم، گفتگو کنیم و بیشتر صحبت کنیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و با این روایت امام صادق علیه السلام سعی میکنم که جلسه رو متبرک کنم و حسن ختام باشه. امام صادق فرمودن من علم لله، تو از این نسخه داره تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. به نظرم وظیفه طلبه ها این ستاست: کسی که برای خدا درس بخونه، برای خدا به این علمش عمل کنه، برای خدا اینو به دیگران یاد بده، این در ملکوت آسمان ها ازش به عظمت یاد میشه. یه طلبه تحصیل علوم دینی میکنه، تهذیب نفس میکنه، ترویج دین میکنه، یعنی همین وظیفه‌ای که امام صادق فرمودن علیه السلام، و این باعث میشه که نه تنها در آسمان ها، قطعا در زمین هم این انسان بزرگی بشه.
خیلی خیلی از شما ممنونیم، واقعا استفاده کردیم معنای واقعی کلمه. هر دور باید اینو اولا تکرار کنم،
سلامت
چون که خیلی ها فکر میکنن که اومدیم یک تعداد سوالی در آوردیم میخوام یک برنامه ای ضبط کنیم، اما نه، واقعا مخاطب خودمونیم و خیلی استفاده میکنیم از فضای جلسه. انشالله که داخل جلسات بعدی هم در خدمتتون باشیم. یا علی آتا، سلامت باشیم.
خوشحال شدم. خدا نگهدار شما. زنده باشید.